بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته تا آیه شریفه 46 رسیدیم، تا ابتدای آیه، و در آیه گذشته دیدید که خداوند فرمود که چقدر شهرهایی هستند که ما به واسطه ظلم اهلش اونها رو چه کردیم؟ اونها رو از بین بردیم، به صورتی که سقف خونهای اونها فرو ریخت و دیوارها بر روی اونها تبدیل به تلی از خاک و زباله شد و چاهای پر آبی که مراجع کننده و استفاده کننده ای نداره و قصرهای مرتفع یا مستحکم کچکاری شده ای که ساکن و استفاده کننده ای نداره. تو این آیه در ادامه می‌فرماید که این کسایی که اهل تکذیبن و در چند آیه قبل بهشون اشاره کردیم و بهشون هشدار دادیم که قبل از شما خیلی‌ها رو با این سرنوشت از بین بردیم، اینا برای چی سیر نمی‌کنن در زمین؟ چرا نمی‌رن بچرخن و بگردن و ببینن که اونهایی که این کار رو از قبل از اینها و در زمانهای دیگر و با پیامبران دیگه کردن به چه سرنوشتی دچار شدن تا از اون عبرت بگیرن؟ وقتی که میفهمید افلم یسیرو، برای این که به هدف ناشی از سیر برسیم دو تا چیز نیاز داریم، یکی گزارشگر و مورخ، یکی گردشگر و جهانگرد. این که میفهمید که افلم یسیرو یه جزء اولش گزارشگر و مورخه، این که یک کسی باشه در زمانی که واقعی روی میده اون واقع رو به طور کامل بدون غرض و مرض و بدون جهتگیری به طور کامل چیکار کنه؟ منعکس کنه، بگه چی شد، چه اتفاقی افتاد و کم و کاستی ایجاد نکنه. گاهی اوقات اونایی که وقایع نگارن و مورخن به واسطه تعلقات خودشون تاریخ و بخشی نقل میکنن، یعنی گویی اگر که به طور کامل نقل بکنن نتیجهش خواهد شد بحث مثلا خلاف نظر اونها، لذا تاریخ رو برش میزنن، یه اتفاق میفته چهار تا آدم بودن من از سه تاشون خوشم نمیاد، وقایع اونا رو حذف میکنم، ضعفاشون رو میگم، نفر چهارم نقاط قوتشون میگم و به اشکالاش اشاره نمیکنم. این تاریخ نگاری نیست. در انقلاب اسلامی هم میبینیم امام به آقای روحانی، آقای سید حمید روحانی که می نوشتن این بحثای تاریخی رو، میگن اینا رو به طور کامل نقل کن، چیزی کم نکن. این که حالا مثلا حکم بنی سعد تنفیذ شد و این آدم چه بلایی سر کشور آورد، اینو ما نیاریم مثلا بگیم امام تنفیذ نکرد، که مثلا شأن امام از بین نره، که امام با تنفیذ این بالاخره باعث شد که این بتونه لطمات و فراوان بزنه، این اصلا حرف خوبی نیستش و قابل قبول نیست که کسی اینجور به تاریخ نگاه بکنه. پس گزارشگر و مورخ باید کامل و دقیق و خوب بگن که چی شد و چرا شد، این جزء اول. خب حالا مورخین به طور کامل گفتن، گزارش کردن، آثار تاریخی هم برجاست، بعدش اینجا باید یه جهانگرد و یه گردشگری بیاد و سیر کنه به چرخ در آفاق انفس و این آثاری که هست و اون حرفایی که گفته شده و مطالبی که نقل شده اینا رو ببینه، بخونه، بشنوه، تدقیق کنه. ببینم جزء دوم. سوال، آیا کسایی که پیغمبر رو تکذیب می‌کردن، حالا اینجا خاصتاً قریش، اهل سیر نبودن؟ همه می‌دونیم که در میان قریش متعدد تجاری بودن که دائما در حال سیر و سفر بودن دیگه. پس چرا قرآن میگه که چرا اینا سیر نمی کنن؟ بله، سیر نمی کنن. اینا چیکار میکنن؟ سفر میکنن. حالا سیر و سفر اشکال نداره که هر دو بگیم به معنی گشتن باشه. اینا میان تماشا میکنن میرن. سیر اینجا مد نظر اینه، نگاه کن و بعد بیاندیش، تدقیق کن، تعمیق کن این ساختمونه برای چی اینجوری ریخته، چرا کسی توش نیست، چرا از آثار گذشتگان چیز درستابی نموده، چرا از اونها به نیکی یاد نمیشه، اصلا چرا بینه فکر نمیکنه، فقط نگاه میکنه. خب رفتیم فلان بنای تاریخی دیدیم، خیلی جالب بود. همین چی جالب بود؟ سنگایی که کار کرده بودن خیلی، همین که ما اینو فراوان میبینیم، ما آدم ها میرن یه چیزایی رو میبینن که پر از عبرته، فقط به چی دقت میکنن؟ به همون صورت ظاهریش. لذا قرآن میگه چرا سیر نمیکنن، در حالی که ما میدونیم نه سیر میکنن در ظاهر، اما سیری که قرآن میگه اون کاری که اینا میکنن نیستش. میفهمد اپلم یسیرو فل ارض، اینا نمیخوان تو زمین گردش بکنن، دقت بکنن. لهم قلوبون یعقلون بها او آذان یسمعون بها، تا براشون یه قلب اهل تعقلی، یه گوش اهل شنیدنی ایجاد بشه. یعنی فعلا اینا رو ندارن، قلب دارن نه این میتپه، نه این قلب تعقل نمیکنه، گوش دارن نه قشنگ معلومه، این گوش نمیشنوه. چون این گوش نمیشنوه و این قلب تعقل نمیکنه، لذا گشت و گذار اینها رو قرآن سیر حساب نمیکنه. گیر چیه؟ آدم ها سه جوره، زنده و بائر و مرده. آدم های زنده کیان؟ قرآن میفرماید که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا و رسول میخوان شما رو چیکار کنن؟ میخوان شما رو زنده بکنن. استجیبو، اجابت کنید، نه نگید. اینا میخوان شما رو زنده بکنن، برای چی پس میزنید؟ خدا و پیغمبر دنبال چی هم؟ دنبال این هم که شما به اون جایگاهی که باید برسید برسید. پس دادن اینا به نفع شما نیست، برای چی پس میزنید؟ یکی اومده ما رو زنده بکنه به اون جایگاه واقعی برسونه. و یا زوان هم اسرهم و الاغلال التي كانت علیهم، یه قل و زنجیر پای ما هست، اینا فرمودن میخواد اینا رو باز کنه. یه عده زنده هن، یعنی جواب میدن به این ندای خدا و رسول، لما یحیی کن، میخوام شما رو زنده بکنم. پیامبر عزیزمون یه روایتی دارن میفرمایند که اذا اراد الله به عبد خیرا، وقتی که خدا برای یه بنده خیر میخواد، میخواد به او خیر برسونه، فتح عین قلبه، چشم قلبشو باز میکنه. خب که چه بشود؟ فیشاهد بها ما کان غائبا عن. بعد اون وقت با این چشم قلب چیزایی رو میبینه که قبلا ازش چی بود؟ غایب بود. اذا اراد الله به عبد خیرا فتح عین قلبه، خدا وقتی نسبت به بنده ای اراده خیر بکنه چشم قلب اونو باز میکنه، نتیجه میشه فیشاهد بها ما کان، اون چیزایی که تا الان غائبا ان، یه چیزایی رو میبینه که تا الان هم در ظاهر چشم سر داشت ولی اینا رو نمیدید. آدمایی که تجربه گرا و حس گرا و مادی گرا هستن، گیرشون اینه، همه چی رو با چشم سر میبینن. لذا اگه چیزی رو چشم سر ندید، اینا میگن نیست. ببینید که پیغمبر میگن وقتی خدا برای بنده خیر میخواد، خب چی بهش میده؟ چی میده؟ چشم دل. اذا اراد الله به عبد خیرا فتح عین قلبه فیشاهد بها ما کان غائبا عنه. دوم، مردمی که بائرن. قرآن چی میگه؟ میگه و کانو قوما بورا. یه قومی بور بودن یعنی چی؟ مثلا بلاند بودن، این مد نظره. حالا دیگه قومی بودن همشون بور بودن، نه بسر بار کل قوم بور نبودن. این بور چیه؟ جمع بائره. اینا بائر بودن. بائر بودن یعنی چی؟ زمینه احیا و محیی چی؟ ندارن. مردم بی ثمر، بی خاصیت، که حالا قطعا انواع اقسامشون خیلی متعدده. اما گروه سوم که محل بحث ما و دعوای ما هستن، آدمایی که مردن. انسان مرده، خب انسان مرده کیان؟ همینا که تو آیه میگه، نه اینا که قریش بودن زنده بودن. آها، یه سری از مردم هستن ظاهرن زنده هن، واقعا مردن. همین که میگی مرده متحرک، میگن آخه نمیشه که مرده متحرک بشه. چرا؟ یه نفر دست و پاش تکون میخوره ولی واقعا زنده نیست. قشنگ معلومه که این آدم گیر و گورشیه. ریشه این که یه کسی مرده است چیه و نتیجهش چه خواهد شد که این آیه بهش اشاره کرد. ریشه این که انسان مرده است اینه که قلبش اهل تعقل و گوشش اهل شنیدن چی؟ نیست. این تعریف چیه؟ تعریف انسان مرده. اگر کسی قلبش تعقل نکرد و گوشش نشنید، این مرده است در میانه زندگان. یعنی کنار هم نشستن و حرکات و رفتار هم مثل همه، اما یکی مرده بقیه چیه؟ زنده. اینها قلوب و یعقلون بها نداره، فقدان قلبی که اهل تعقلش، درونشون خشکه نمیفهمه. دو، خب آقا درونشون خشکه، خودشون امکان رسیدن ندارن، بیرونشون هم خشکه و آذانون یسمعون بها اینم نداره. ریشه که میگیم این ریشه در اینجاست، نه که ریشه قلوب و یعقلون بها بود که مرده نبودن. ریشه تو این حوزه است، نداشتن این امتیازاته، گوششون هم نمیشنوه. خب حالا چرا قلب و گوش رو مثال زد؟ چرا به چشم اشاره نکردی که اتفاقا خیلی در کسب و تحصیل معرفت ظاهراً مهمتر و جلوتره؟ چرا قلب و گفت و بعد گوش رو؟ بفهم؟ نه بفهم؟ نه بفرمید. کی داره جواب میده؟ بفرمید برای دوم شرکت. بفرمید بفرمید بفرمید. نه حالا را دوم بگید. نه اصلا جالبه که تو جواب ما به چشم پیش کاری نداریم. بفرمید. آفرین. راهی کسب معرفت دو تاست. یا خودت تخصص داری میفهمی، یا اگر تخصص نداری نمیفهمی لااقل یه گوشی برای شنیدن داشته باش. لااقل گوش کن. معید قرآنی میگید کی همجوری داری قصبی میگه؟ نه دیگه نگید. شما هم جواب دادین غیر قاصد. بفهمید. آفرین. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فهم. ما اگر نسمع او نعقل، یا خودمون اهل تعقل بودیم یعنی توان داشتیم خودمون بفهمیم، یا لااقل به حرف اونایی که فهمیدن گوش میکردیم. خیلی خیلی روه اصلا نیاز به توضیح نداره. نگاه کنید با آدمایی که خودشون رو بیچاره میکنن، عقل و تخصص نداره، حرف حساب هم میزنی چی؟ گوش نمی کنه. میگم خب الان این که من گفتم میتونی رد کنی؟ نه خیر. خب اگه نمیتونی رد بکنی یعنی درسته، شما حرف درست میزنی؟ اصلا به من کار نجرف کنی، این حرف رو سرندیپیتی زده، این حرف غلطه. الان بالا باید ببینم لج پسی. لو کننا نسمع او نعقل. اینجا هم میگه اینا قلب ندارن که تعقل بکنن، از درون خشکن نمیفهمن، خودشون نمیتونن متوجه بشن، بیرونشون هم خشک، گوششون هم نمیشنوه، لذا نه توان دارن خودشون متوجه بشن نه عرضه دارن از اونایی که متوجه شدن بشنون بپذیرن و بگیرن. خب دیگه وقتی دو تا راه معرفت بسته شد نتیجه همین میشه. بفهمید. شما با چشم چیزی رو میبینید، چشم چیزایی که میگیره رو میده کجا؟ میده عقل تعریف کنه دیگه. پس باز هم راه شناخت چشم نیست، راه شناخت چیه؟ عقل. نه گوش راه شناخت نیست، راه گرفتن شناخت از دیگریه. یعنی یا عقل خودم یا عقل شما. اگه عقل خودم بود قلبمه، عقلمه، روحمه، اگه نه گوشم از عقل شما میگیره. پس راه گرفتن معرفت یا مستقیم با خود قلبه یا غیر مستقیم از طریق گوشه. ولی من معرفت شما رو نمیتونم ببینم که، باید از شما بشنم. شما بگی معرفت اینه، حدود صغور فلان موضوع اینه، من تعقل کردم به این رستم، اینو گوش کن و بپذیر. پس یا باید با قلب خودمون بفهمیم یا با گوش بگیریم از دیگری. با چشم نمیگیریم معرفت که با چشم نمیگیریم. خب اما اونجا که شما میفهمید راه اول که قلبه، از چه وسایل استفاده میکنه؟ از چشم، از گوش، شاید از چشایی، شاید از مثلا بویایی، از همه این استفاده بکنه. سوال قصدی بود؟ بله؟ چند جلسه قبل گفتیم که یکی از معانی قلب چیه؟ قوه تعقله. خب؟ آره. یا خودتون مجتهدید یا لااقل مقلد بشید. میگه من نه مجتهدم نه مقلد میشم. خب بس چی شما؟ بفهمید. فؤاد اونی که تو قرآن میاد خیلی جا میگه افئدت الذین لا یؤمنون، منظور قلبه. اما که خود لفظاً یه تفاوتی بکنه الان حاضر ذهن نیستم. به یه معنا اگه قلب خودش بخواد بشناسه، از چشم و گوش و مثلا زبان و بینی، همه ی حواس استفاده میکنه، شنیدن، بویدن، دیدن و الاخر. خب این یک. دو، اگر قلب خودش نتونست معرفت کسب کنه، من تخصص نداشتم، اینجا باید چیکار کنم؟ باید معرفت از دیگری بگیرم، درسته؟ اینجا بله یا نه؟ اگه قرض معرفت از دیگری بگیرم با چی میگیرم؟ نه میخونیم، نه یه عبارت رو دقت کنید، من کتاب شما رو میخونم و نظر شما رو میفهمم. میگن نظر فلانی رو چیکار کرده؟ گوش کرده، نه که شنیده. گوش کرده یعنی بهش توجه کرده و عمل کرده. آذان و یسمعونه بها، یعنی گوشایی دارن که باهاش میشنون، نه که صوتو میشنون، یعنی به اون حرف گوش میکنن. حالا چه اون حرفو با گوش بشنون، چه با چشم ببینن، چه مطالعه بکنن، هر کدوم. بله دیگه، بله. یعنی یا خودش میرسه یا از دیگری که پذیرفته. ولی کسی خط بریل باشه، خب با لامسه مثلا چشم نداره، اینجوری با دست اینجوری میکنه، این الان میگیری از چه طریقی گرفته؟ در قرآن خط بریل اومده؟ نه، اونم الان آذان و یسمعونه به هاست، اگرچه که با دست داره کار میکنه. بفهم به چه وسایل شناختو میگه، اون به وسایل اشاره میکنه. نه وسایل میگه، وسایل ازش میگیریم تموم میشن دیگه، نمیتونم کاری بکنم. ها نتیجه چیه؟ اگر کسی مرده بود، یعنی قلب اهل تعقل و گوش اهل سمع نداشت، چه بلای سرش میاد؟ نتیجه این میشه که علارغم داشتن چشم بیرونی، گوش و عقل چی میشه؟ کور میشه. علارغم همه اینا چی میشه؟ فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب. چشم دارد، گوش دارد، قلب و عقل و هوش دارد، ولی نمیبیند، نمیفهمد، نمیشنود. اینو کار میکنه، ناکار میکنه. چرا کار میکنه؟ به خاطر این که این آدم علا رغم داشتن اینها حق اینا رو ادا به ما چشم دادن که چی بشه؟ خب چشم دادن فیلم سینمایی ببینیم، اشکال نداره با چشم فیلم سینمایی هم ببین، ولی چشم ندادن فقط فیلم سینمایی ببینیم. گوش دادن چیکار کنیم؟ چیزای خنده‌دار بشنویم، مثلا این تلفنایی که شب و روز تلویزیون داره تبلیغ میکنه، زنگ بزنه دقیقه 1000 تومان، بیا من جای دونه 50 تومان تعریف میکنم، دقیقه 1000 تومان. بعد زنگ بزنی اون یه جوک بگه، واقعا دیگه تبلیغات به حد استهجان رسیده. تو بعدی پول رسانه رو ندن، اونا هم از هر رای باید پول در بیارن، بالاخره پول تهیه کننده و کارمند و کارگرشون رو بدن دیگه، گرفتاری رو هم رو همه. بعد تبلیغ کنه و زنگ بزنی این شما 3-4 نفرن بزنن یک تلفن وسط پلق، اینا میترکن. بعد ما بگیم خدا چی تعریف کنم پشت اون تلفن؟ شما اگه خواستید مثلا هوا خیلی گرم بود، زنگ بزنید به اون خط، آنچنان یخ میکنید از جوکای خنک و نوناری که تعریف میشه. البته زنگ نزدم که از کجا میدونید، بگن این برمار کسایی که گولی انتظار میخورن زنگ بزنن تون دید ببینیم چه خبره. بعد گوش نبدن فقط زنگ بزنیم به اون شماره جوک بشنویم، هوشت برای چیه؟ محاسبه بکنیم چجوری مثلا فلان شیطنت رو بکنیم، فلان خباثت رو انجام بدیم؟ نه، اینا رو دادن که یه اتفاقی بیفته. اون اتفاق چیه؟ از جهل علمی به علم برسی، از جهل عملی به عقل عملی. برای این دادن اینا رو، دادن که اگه جاهلیم چی بشیم؟ عالم بشیم. اگر جهل عملی داریم یعنی اشتباه عمل میکنیم، به عقل عملی برسیم، درست عمل بکنیم. اینا رو دادن برای اینا. اگر این نبود چی میشه؟ همین که شما میبینید، میرن تماشا میکنن، بعد میان یه جوری تعریف میکنه تمام. آقا ما رفتیم کجا؟ تخت جمشید. آقا وارد میشه اون ستون اولی سمت راست که سه وجب، تقریبا سه وجب و نیم از زمین میاد بالاتر، یه نفر نشه یادگاری از شنگول از فلانجا تاریخ زده، این از این کارهای خارق العاده ما رو درخت با چاقو داده، یادگاری از مثلا قلقلی فلان تاریخ. عزیز من الان کی میفهمه که این قلقلی کی بوده؟ این اردوگاه پادگان دو کوه رفته بودیم، تمام دیوارا کنده کاری، همه چه اونایی که رزمنده بودن قربونشون برن خدا، هیچ چقدرشون شهید شدن. حالا یادگاری باز از اونه برکتی داره. اینا که رفتن اردو، شاخور در رفته رو گهگی، یادگاری از شنگول، پنج چار از مثلا مشهد، حالا مشهد که از این کار نمیگن، تهران. آخه برای چی این کارو میکنی آخه؟ یادگاریه. خب بابا یادگاری یعنی مثلا من مثلا میگم یادگاری از مثلا غلامی فلان کس فلانجا، که اگر کسی دید منو شناخت بده تو الان یادگاری از شنگول کی میفهمه این شنگول کدومی که از شناگله است؟ شنگول کی هم نداریم که، شناگله داریم، شناگیل داریم، شنگولات داریم، شنگولان داریم. اینو نوشته رفته، این اومده اون بالا بود. خب اون ستونه میگن جریانش این بوده که خب بعد خب نتیجه چی؟ یعنی اصلا این تخت جمشید باید دوباره دیگه بریم. خب بریم دیگه. نه بریم که بریم، اصلا ستوناش چیزی بخوای خنک شه، چایی چیز داغه فوت میکنه، چرا انقدر؟ حالا کار ندارم کتاب نوشتن که کلا تخت جمشید رو هوا کردن، نه آقای پیرار کتاب نوشته اصلا که امکان نداره برای اون موقع باشه، مستندات با عکس آورده، عجیب غریب، ولی نمیدونم چی، من تخصصی ندارم نفیان یا اثباتن. اما این که رفته اونجا، خب آقا کفش اینه که یه جاهایی با یه عظمتی توسط یه آدم گندهایی ساخته شد، تهشی شد، اونا مرده، کل نفسن زائقتل، همه مرده. این کاخهای بلند و این پایه‌های بلند و این خونه‌های بزرگ به کار کسی نیومد. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. بری تو برج‌های بلند مستحکم، مثلا ما بریم بالای برج میلاد، اسرائیل تا اونجا بخواد بیاد نفس میفته. تصور چی از مرگ؟ قایم شیم توی اتاق در رو ببندیم و هوه معکم اینما کنتم. کجا میخوای بری که اون نباشه؟ یادرک کمال موت، هر جا بری. لذا این که ما خیلی این جمله جمله عجیبیه، مراقب باشید اگر شهید نشوید میمیرید. یعنی ما باید بریم، میگه بیا خوب برو، معمولی به درد نخور، تو رخت خواب، تو تصادف نرو، خوب برو، با کلاس برو. بعد نگاه کردیم عجب بود، خیلی عجیب بود. مصر، اون فراعنه که چه مقام ظاهری و چه منزلت ظاهری داشتن، بروی و بیای و تو اون زمان به چی رسیدن که چه کار بکنیم که این جنازه از بین نره، بمونه؟ کار خدا که بمونه. الان ما بریم نگاه کنیم اینا با اون قدرت‌های عجیب که خدا میگه من یک دهم قدرت و مکنت اونا رو به شما ندادم، معشار اما آتاینا هم شما ندارید، بعد به کجا رسید؟ بگیریم ببندیم، از این بکن، از اون بکن، یعنی اینایی که واقعا تو دنیا مال دیگرانو میخورن، اینا به جهت شعور منجمدن، زیر صفرن، مال دیگرانو میخوری و مال کی؟ دزدی هم انواع داره. مثلا دزدی اینه که من کیف ایشون رو برداشتم، بعد 10 سال پشیمون شدم، پیدا میکنیم آقای مجموع و ارشد و اینا، آقای یه نفر بود، هی توضیح میدیم توضیح میگن، آره مثلا خانم ردیف اولیان بودن مثلا، خیلی خوب پیداش میکنیم، خانم اون سال ما کیف شما رو برداشتیم، حالا 4 تا بدی بیرون میگه و اینا، میگم آقا اون موقع یه تومن برداشتیم 1 میلیون، الان 10 میلیون میدیم، از ما راضی باش، بسیار خوب. حالا اگه از بیت المال زدیم چی؟ بریم در خونه کی؟ سلام علیکم مردم ایران، بله 80 میلیون دیگه، بله. تازه اگه بیت المال فقط مردم ایران تعلق داشته باشه. دزدی تا دزدی داریم. یه صبح از خونه اومدم بیرون، چند ماه قبل بود، اومدم زباله ها رو بذارم، یه بار دیدم 2 نفر من که به سمت زباله اومدم، اینا یکم چیز شدن. یه مرتبه دقت کردم دیدم این صندوق صدقات اونجاست، یه سیمی رو اینجوری کردن تو صندوق که پول در بیارن. رفتم جلو، اینو پریدن فرار اینا، خواستم بهشون بگم بیایید مثلا چی نیازی پیرنمو بدم؟ یعنی شما دیگه معلومه خیلی بدبختین که اومدید از صندوق صدقات سیم کردن تو، که چیکار بکنی؟ بعد این پول مال کیاست؟ مال مثلا چه آدمای اینا؟ آدمایی هستند که یه آه میکشن به 4 قسمت مساوی تقسیم میشه، از اونجا میخواد برداره. چیز کرده سیم کرده اون تو، که شنیدم کمیته امداد اومده این پشت این دریچه ها رو یه چیز میذاره، کار خدا به ببینید بخوی. یه مرتبه یه جایی خانومی رو در حال این کار، اصلا آدم ببینه فهم میکنه علیه مثلا 15 میلیون تومان فقط این قسمت مانتوش قیمتشه، مثل سیم و اینا پشت تو جوی بایسا افق دارن میگم کنم افق الان این بره، نه نقطه مقابلش رو میبینم ببینم چه رنگیه، که مثلا ما بریم دوباره اون سیم بکنیم تو صندوق. نتیجه این میشه که نمیبینم، عبرت نمیگیرم، لذا جنازه دارم آخ مرد، آره. و تو تشت جنازه به نامحرم نگاه میکنه، بابا ما فردا جامون، یعنی الان اینجوریم، فردا اینجوریم، یعنی از عمودی به افق تبدیل میشیم. این برای ما هم هستم، بعد زیدشم این اون نگاه میکنه، میریم با تو تشنزه داریم خیلی سلام علیک نکنید، تشنزه از رو میگه سلام شطوری خوبی نیستی مرد، آره اه. میرسید آروم سلام نکن برو، قرار همه چی باشن تو فکر باشن، فکر بکنن چی شد بچ. کل من علیها فان، بعدی هم ماییم، نه گفته کل من علیه فان دیگه، منم علیه فان و اینا هستم، این فان اون فان نیستش. باعر یعنی یه چیزی داره ولی زنده است بلا استفاده، مرده بدون استفاده ایش مال اینه که دیگه اصلا امکانی نداره، باعر افتاده زنده است ولی استفاده نیست، پس یه زنده فعال داریم، یه زنده افتاده داریم، یه مرده داریم. امید میتونه به باعر باشه ولی به شرطی خودش حرکت بکنه، لذا و کانو قوما بورا، اگه کسی حرکت کرد توبه کرد بابش باشه. آره دیگه، آره، این مرده به یه جایی رسیده که دیگه تمام شده، اما باعر استفاده نه، مرده استفاده بدن کرده از قلبش از گوشش برای خبات، یعنی خیلی جا فهمیدن که خواهیم بسید تو برخی از آیات اینا متوجه شدن اقباکیه ولی رو نمی کنن. اما در نقطه مقابل باعر استفاده نکرده، مرده با استفاده بد از بین برده. بعد می فهمید که فإنها لا تعمل ابصار، فإنها اینها به چی برمی گرده؟ بله به کی؟ نه به قبلی ها، ها به چی برمیگرده؟ اقصا نقاط عالم، اگه بحثاتون تموم شده مطلبی نکته پشتی و دوبیرایی هیچ نظر ندارید؟ بله به چی؟ نه جریان به این حکایت، این روند، این جریان چجوریه؟ اینه که لا تعمل ابصار، چشماکور، چشماکور نیست. ولی چرا همه ساکتی؟ چشماکور نیست ولی قلبا کوره. قلبا که توی سینه هاست. بله، یه مرتبه به یک سکوت رهلتبار چیز میشه. تمام عمر رو غافل بودین از سر کلاس ویدیوتون افتاده که تعقل کنید. دور از شما. خب یه سوال میفرماید که قلوب یعقلون بها آذان یسمعون بها. خب بگه فتکون لهم قلوب او آذان. خب معلومه که با قلوب یعقلون میکنن با آذان یسمعون میکنن دیگه، این ضرورت گفتنش چیه؟ بله، تاکید به چی؟ این تأکید مال اینه که بیشتر حالت چی پیدا بکنه، حالت تحقیر اونا تأکید بکنه. اونا قلوبی ندارن که باش تعقل بکنن، باید که این با قلوب کار قلوب تعقل بود، اما میخواد خیلی تأکید بکنه که اینا اهل تعقل نیستن، اهل شنیدن نیستن. لذا با این که کار قلب تعقل و گوش شنیدنه بهش تصریح میکنه، تأکید میکنه که بیشتر اونها رو در موضع زرق قرار بده. نه نه، سیاق آیه اینو نمیخواد بگه. تفسیر بندی رو من از خارج آیه عرض کردم، یعنی زنده و بائر رو گفتیم که به مورده برسیم. خود آیه به زنده و بائر اشاره نکرده بود. نه بفهمید، نه قلوب یعقلون بها. اگه میگفت قلوبان و میگفت آذانون، خب حیاتی نیست که کار قلب گوش چیه دیگه. چرا میگه قلوب یعقلون آذان و یسمعون؟ تصریح به کار اون عضو به این دلیله که بیشتر تأکید بکنه که اینا از این استفاده نمی کنه. بفهمید، آدم هایی که در مقابل هدایت بی تفاوتن. تو اقوام همیشه سه گروه بودن دیگه، مؤمنین، ملا و اطراف مخالف و گروه وسط، همینا که میگه ممتنع. تو فاز سیاسی هم داریم دیگه، موافق و مخالف و ممتنع. آیه شریفه 47 و 8 رو با هم بشنویم و بسش رو مرور کنیم. خیلی بی حالید، یک دونه صلوات خوب خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بچه‌ها صلوات خوبتون. الان بگم این صلوات خوب نیست استاد، هفته 3 روز ما میایم صلوات می‌فرستیم. همین گونه با اونا که یک روز میومدن. همش دعوا می‌کنیم. خیلی خوب. اینا الان مزاح ها، باز یه نفر استاد شما یک چیزی بین کلاس گفتین دل ما جریه دار شد، ما فوش دادیم اینا. خب دادین که دادین، به خودتون برمیگرده. خب عرض کنم که آیه شریفه 47 و 48 که به نوعی آیه 47 در ادامه 48 در ادامه آیه 47 میاد، فرماید که خب پیغمبر اینا همین آدمایی که چشم قلبشون کوره، یستعجلونه که بالعذاب، به تو تیکه میندازن میگن آقا پس عذاب چی شد؟ نمیاد؟ منتظری ما؟ شما فهمیدید عذاب عذاب، گفتیم زودتر بیاد که بالاخره تنگ تکلیف بشه. این که اینها میفهمد یستعجلونه که بالعذاب و لن یخلف الله وعده، این احتمالات در مورد عذاب دوتاست. الان میفهمند که یه احتمال اینه که منظور عذاب مربوط به مشرکین قریش باشه که خب خدا عذاب اینا رو بعد از این مسخربازیاشون کی محقق کرد برای اولین بار؟ جنگ بدر. تو جنگ بدر، حالا تو اون فیلمم نشون میده، تو فیلم رسالت که آقای مصطفی عقاد ساخته بود خدا رحمتش هم بکنه، این وقتی که جنگ بدر تمام شد و اینا برگشتن، خیلی مکه، یعنی شما فکر کنین 70 تا کشته دادن، خیلی هاشون از نفرات درجه یک قریش. خیلی بر اینا سخت اومد و به شدت مکه رفت تو فضای غم و قصه و ضعف و یه وقت از جنگ میکنن دو تا امپراتوری، یکی از اون که شکست میخوره. خب دو تا امپراتوری با هم جنگیدن، اینا با کی جنگیده بودن؟ با کسایی که فکر میکردن که میریم مثلا یه حشره زیر پا لهشون میکنیم برمیگن. چی هن اینا؟ اینا اصلا قبلا چیه ما بودن؟ غلام و نوکر ما بودن، حرفتن جمع شدن میریم میدنیم لط و پارشون میکنیم. و حتی موقعی که اومدن نسبت به انصار انقدر خودشون بالاتر میدرسن که حاضر به جنگ تنبتن با اونا نشده، میتونیم چهار تا آدم از خود ما بیاد. بعد اومدن سپاه مقابل یک سوم اینا انقدر توش پیرمرد زیاده که رفتن ریشاشون رو خضاب کردن که چی بشن؟ مثلا جوون به نظر بیان و اینا. بعد اینا زدن اینا رو اینجوری درب و داغون کردن، 70 تا رو کشتن، یه سری هم اسیر گرفتن و اینا با چه خفتی فرار کردن. این یه احتمال در مورد عذاب که خیلی عذاب میخوان. لن یخلف الله وعده، خدا به وعدش عمل میکنه و تو بچشون. یه احتمال. احتمال دوم اینه که نه، این عذاب اون عذابی است که خداوند بعد از داوری بین پیغمبر و قومش میده، که طبیعتا زمانش الان نیست، که یه در قیامته، که اونجا خدا میگه که خیلی خوب، خیلی عجله داشتین برای عذاب، بفرمایید. و دیگه اونجا این که غلط کردیم و نه این عذابو نمیخواستیم و یه چیزی گفتیم دیگه فایده‌ای نداره. این دو تا احتمال در مورد عذاب، یستعجلونه که بالعذاب، کدوم عذاب؟ هر کدوم از هر دوش هم میتونه درست باشه. یه عذاب دم دستی سریع دنیوی زنگدار داریم، یه عذاب بدون زنگ داریم. یعنی در قیامت هنوز قبل از اینکه زنگ صداش در بیاد دو قسمتتون میکنن ان شاء الله الرحمن. خب میفهمید که باید تعجلون که بالعذاب و لن یخلف الله وعده، خدا از وعده خودش تخلف نمیکنه، وعدش قطعیه. در مورد این لن یخلف الله وعده یه دو سه تا نکته بگیم و آیه رو ادامه بدیم. ببینید خداوند هم وعده عذاب داده هم وعید عذاب داده. البته غالبا وعده عذاب میده یا وعید عذاب؟ وعید عذاب. اغلبیت در وعید عذابه، در وعده پاداش و بشارت و جزای خیره. اغلبیت با وعید هم و وعده هم داریم. لذا ولن یخلف الله وعده اشکال نداره که خدا برای مجازات از چه عبارت استفاده کرده؟ از عبارت وعده. دو، عمل خلاف وعده خلاف عدله و خلاف حکمته، ولی عمل خلاف وعید خلاف عدل و حکمت نیست. وعده یعنی این وعده یعنی دادن وعده چیز، وعده یعنی قول به پاداش، وعید یعنی قول به مجازات. وقتی خدا خب حالا عرض میکنم، اول بگیم وعده یعنی قول به پاداش، یعنی بعدم پاداش میدم، وعید قول به مجازات. این در حالت معموله، اما به جای همم به کار میره، که بیشتر وعده به جای وعید به کار میره، مثل بشارت و انذار که بعضی جا میگه و بشر هم به چی؟ به عذاب علیم. بشارت با این که مال خیر و جزای اینا سر مورد عذاب هم به کار رفت. پس اولیش معلومه که وعده و وعید هر دو برای مجازات به کار رفته، درسته؟ حل دو، اگه خدا خلاف وعده عمل بکنه عادلانه نیست و حکیمانه نیست، و اگه خلاف وعید عمل کنه چی؟ عادلانه است؟ حکیمانه است؟ چرا؟ جواب بگید. خب حالا اگه خدا عذاب نکنه ما از من کار بد نکردم لذا جزای خیر دیدم، میگم خب یعنی عذاب نشد ضایع شدن حق من نیست. نه دیگه تو قیامت دیگه اینا که قبلا تفسیر بفهمید به عبارتی ما که نگفتیم خدا اگه او رو عذاب نکرد بیا بهشون کنار من، که تو قرآن هم میگه خدا و یعفو عن کثیر، خدا خیلی چیزا رو اگه خدا میخواست بر اساس اعمال ما برخورد بکنه که یه نفر از ما زنده نمیموند. خدا وعده رو عمل میکنه، اگه گفته جزای خیر میدم بلا شک میده، بیشترم میده، اما اگه گفته میزنم و مجازات میکنم همه جا به این وعید مجازاتش عمل اشکالی نداره. شما از چی ناراحتی؟ نه اونو باید بزنه که من کیف کنم. مؤمن اینجوری حرف نمیزنه. حکمت خدا، البته این که خدا میگه و یعفو عن کثیر، این به این معنی است که همه وعیدهای الهی اینجوری ها، این که خداوند جهنم رو خلق کرده، جهنم رو پر میکنه، یک عده خالد در نار میشن، همه اینا قطعیه، این وعیدها ردخور نداره. اما یه وعیده دیگه هم داده، ممکن از اون وعیده صرف نظر کنه. خیلی از مؤمنین هم مشمول وعدن هم وعید، خدا از اون وعیده چیکار میکنه؟ صرف نظر میکنه. شما نگی نه خدا باید وعیداشو بده، اینجوری نگو، ممکنه خودت هم مشمول کلی از وعیده باشی. مگه ما همه کارام در راستای وعده های الهیه؟ 50 تا 60 تا وعیدی هم شاید داشته باشی. تفاوته؟ نمی، اگه داشته باشه من نمیدونم ریشه یه چیزه، اما این که فعل و فعیل نمیدونم. بله آها، حدس میزدم همین سوال الان یه نفر میپرسه که این وعیده تو حق الناس هم هست که ما دیگه خیالمون راحت باشه، دیگه غیبت و تهمت و مال مردم خوری اینا دیگه بذاریم. عرض کنم که برای چی ما کاری بکنیم که این سوال برامون به وجود بیاد؟ بهتر این کارا رو نکنیم. خب نه، حالا یک سوالیه، شما جواب بدین، من جواب بدم، معنیش این نخواهد شد که یعنی این سوال خیال من راحت کرد. من ما داریم روایت، خدا این روایت من برای این نمیخونم که تجربی بشه. امام باقر علیه السلام بفهمند که اگر از شیعیان ما کسی گیر کنه به خاطر حق و ناس، ما میریم سراغ طلبکار میگیم چی میخوای. ولی این امام باقر، من از اول دیدم شما را عجیب دوست دارن، نشه اینجورا. یعنی این امام باقر اصلا نفرمودن من همه رو اینجوری میکنیم، ما گفتن اینم هست. خب نه، این ببینید من فلانی هستم، شامل روایت منو گفته یا نه؟ مثلا تو روایت نگفته که هم بیزی و شنگولی و منگولی و اینه نگفته ها، گفته شیعه. حالا بعد اشیعت و من شای علی علیه ما گفتن نگید چیه این، ما بگید ما هپیم دوست داریم اونا رو. این هیچ تضمینی ایجاد نمی‌کنه. نه دیگه، ما اونی که باید می‌گرفتیم گرفتیم. خیلی نامردی شما. این کار نکنیم، یعنی اینجوری نگاه نکنیم به روایت. ولی این بالاخره محبت اهل بیت به ما اینقدر هستش که برای ما، ولی خب بهتر نیستش ما یه کاری بکنیم که امام باقر به خاطر ما جلوی کسی سرش رو کج نکنه؟ بهتر نیست اونجوری فکر کنیم؟ اداره؟ بله. دقیقاً می‌خواستم حالا همین رو بگم. می‌خواستم حالا ایشون سوال کردن من جواب دادم، نه که خدا نکرده. کلی میخواستم عرض بکنم ما نگاهمون این باشه، مؤمن خودشو مدیون نمیکنه، نکنیم تو مال دقت بکن، همه این کارو میکنن، همه قیامت گرفتارن. وقتی همه گیر بودن تو کله رو بندازید مستقیم برو سمت درخت شفتالو. خب بقیه این کارو میکنن، شرط اشتباهی. ای بابا وقتی همه میخورن، خب همه میخورن بعد همه از حلقومشون میکشن بیرون، خب ما حالا دو لقمه بخوریم، اونا هفت لقمه خوردن دست بیشتر تو حلقشون میره، شما دو لقمه خورید تا این وزاد حلقت میره. ما نمیتونیم بگیم بقیه اشتباه کنم، همه عالم هم که اشتباه بکنم ما باید کاره خدا رحمت کنه امارو بعد همه عالم بگن آره، من یه نفری میگم نه حق با من باشه من کوتاه. خب بقیه چی؟ بقیه کیلو چندن؟ یا ما یفر المرء من اخی و امهی و ابی و صاحبتهی و بنی لکل امرئ منهم یوم الزن. خودتی و خودت و خودت و خودت و خودت، برای اون ما باید فکر کنیم. ما آخه ما توی اداره ایم، همه دزدن، شما دزد نیستی پس معلومه توی اداره همه دزد نیستن. شما خب چه فایده و یه دست صدا نداره، دست قبض کردم یه دست صدا داره و خب صدای خوبی نیست، اون صدا داره، کی میگه صدا نداره؟ نه الان نکته سوم اینه که کی عذاب قطعیه. عذاب کی قطعیه؟ بعضی وقتا با قسم اومده، لأملأن جهنم من الجنة و الناس. اگر تأکید کرد و قسم به کار برد قطعی میشه. این که بعضی وقتا خداوند خبر میده، میگه فلانی ها، جمله اخباریه، فلانی ها در قیامت چی هم؟ خالد در نارن. این خبر قطعیه. یه موقع انشائیه، خدا نفرین میکنه، تهدید میکنه، بله ممکن از اینا به خاطر رحمتش بگذره. اما اگه خبر بده یا قسم بخوره چیکار میکنه؟ به این عمل میکنه. هیچ این حرفا برای ما نمیتونه یه چیزی ایجاد بکنه، یه اطمینان خاطری. ولی شما روایت رحمت، واقعا اگر شما روایتی مربوط به رحمت خدا، شب قدر، عفو، اگه کسی اینا رو نگاه بکنه به نظر من یک آدم عجیبی خواهد شد اگه ظرفیت نداشته باشه. اصلا خدا میگه من، ای بابا چرا گناه نمی کنید که من ببخشم؟ ما روایت این شکلی داریم. واقعا خدا شما در خدمتی، ما در قسمت گناه که شما ببخشید فعالیت میکنیم. این دقیقا مثل فیلم اخراجی دو میشه که اینا رو میبرن تو زندان نوار پخش میکنن. آقای شریفی اینا میگه اینا میخوان ما رو شکنجه روی کنن. بعد اون آقای اکبرعلی میگه که به اجازه بدین فقط ما رو شکنجه روی کنین، اینا رو شکنجه روی نکنن. منظورش اینه نوارا و اینا رو برای ما پخش بکنید. مثلا حالا کسی میگه خدا من در اون قسمت گناه کردن فعالیت میکنم که تو هی بتونی عفوتو نشون بدی، شما لازم اینه که تو قسمت گناه نکردن فعالیت کن. پس لن یخلف الله وعده، به این سه نکته دقت بکنید که وعده و بعید هر دو در مورد عذاب اومده. دوم، خلاف بعید عمل کردن غیر حکیمانه و غیر عادلانه نیست. سوم، میگه اگه جای خداوند خبر میده یا قسم میخوره این قطعیه. خداوند جهنم داره، نمیشه حالا جهنم جز بعیدهای غیر قطعی باشه. نه، چون هم قسم خورده هم خبر داده، گفته کیا میرن جهنم و کیا در جهنم باقی میمونن.